أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به روزهای هفته و حجامت، در کدوم روز حجامت مناسب است و خوب و در کدوم روز حجامت مناسب و خوب نیست. بیشتر روزهای هفته را خوندیم، امروز هم امشب رسیدیم به روز جمعه که آخر روز است. آیا حجامت در روز جمعه خوب مفید است یا این که حجامت در روز جمعه خوب نیست؟ همون بحثی که درباره روز چهارشنبه مطرح شد و عرض شد که روایات ما شدیداً با هم اختلاف دارند و تعارض دارند، همین بحث درباره روز جمعه آمده است. خیلی از روایات نهی میکنه از حجامت در روز جمعه و میفرماید حجامت در روز جمعه ضرر داره، آسیب بزنه. خیلی خوب، یکی از این روایت، روایت مناهی که پیامبر از یه سری امور نهی فرمودند، در این روایت چنین آمده: پیامبر انه نها عن الحجامه یوم الاربعاء والجمعه. پیامبر نهی فرمودند از حجامت در روز چهارشنبه و روز جمعه. این اولین روایتی که دال بر نهی و منع. روایت دیگر روایت تحف العقول است، از پیامبر فرماید توقع الحجامه یوم الاربعاء و یوم الجمعه، حجامت نکنید بله در روز چهارشنبه و در روز جمعه، توقع یعنی بپرهیزید از این کار، از حجامت در روز چهارشنبه و روز جمعه بپرهیزید. فإن الأربعاء يوم نحس مستمر، زیرا روز چهارشنبه روز شومی است، روز نحسی است. نحس مستمر همون چیزی که در قرآن آمده، ما یسخرها علیهم، مثلا فی یوم نحس مستمر. حالا یکی از شاید بین دقیق نباشه. خیلی خوب، و فیه خلقت جهنم، در روز چهارشنبه جهنم خلق شده. پس کارهای سنگین و کارهای مانند حجامت در این روز خوب نیست. بله. و فی یوم الجمعه، در روز جمعه، ساعت لا یحتجم فیها احد الا مات. در روز جمعه یه ساعتی وجود داره که اگر انسان در اون ساعت حجامت کنه میمیره. کسی حجامت نمی کنه در این ساعت مگر اینکه بمیره. در اون ساعت خب خطرناکه، بنابراین حجامت روز جمعه خطرناک است، چون ممکنه منجر به مرگ باشه. حالا این ساعت کدوم ساعت؟ ساعتی که حجامت در اون سبب مرگ بشه، کدوم ساعت؟ شاید مشخص نباشه. بله. خب، پس یه حکمتی، یه علتی در روایت ذکر شده. میفرماید در روز جمعه حجامت نکنی، زیرا علتش اینه، حجامت کردن در روز جمعه ممکنه منجر به مرگ بشه، اینقدر خطرناک است. روایت دیگری شیخ صدوق نقل میکنه با سند خودش، از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرمودن فی الجمعه ساعتان لا یحتجم فی احد الا مات. در روز جمعه ساعتی هست، کسی در این ساعت حجامت نمی کنه مگر اینکه بمیرد، لا یحتجم فیها احد الا مات. خب این روایت شاهد بر این مسئله که در روز جمعه ساعتی هست، اگر کسی در این ساعت حجامت کند میمیرد. به همین جهت حجامت در روز جمعه کار خطرناکی است و ریسک محسوب میشه. روایات دیگری میفرماید که شاید از این روایات ساعت مشخص بشه، از این روایت شاید استفاده بشه که مراد از این ساعت ساعت زوال شمس است، اذان ظهر. این روایت کلینی نقل میکنه با سند خودش، بله کلینی نقل میکنه با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود لا تحتجمو فی یوم الجمعه مع الزوال، در روز جمعه در ساعت زوال اذان ظهر حجامت نکنید. فانما نحتجم مع الزوال، کسی که در ساعت زوال شمس حجامت کند در روز جمعه یوم الجمعه فاصابه شیء فلا یلومن الا نفسه، حالا یه چیزی به اصابلایی بر سرش نازل بشه، یه چیزی مبتلا بشه، یه چیزی به اصابت کنه، کسی را ملامت نکنه جز خودش رو. پس شاید از این روایت ساعتی که منجر به مرگ، حجامت در اون ساعت منجر به مرگ، شاید ساعت زوال باشه. بله. البته یک کلمه مطلقه، بیشتر مراد جنزدگیه، ولی این مطلقه شامل هر نوع بلایی، ممکنه اون روایت دیگه مفسرش باشه، بلایی که بر سرش نازل میشه مرگ هست میمیره، چون روایت اینجوری بود. روایت دیگری تبرسی از مفضل ابن عمر قال دخلتو علی الصادق علیه السلام، وارد بر امام صادق شدم. خیلی خوب. خب این حالا این روایات ناهیه تمام شد، روایاتی که نهی میکنه از حجامت در روز جمعه تمام شد. چند تا روایت داریم، فرماید روز جمعه حجامت نکنید خطرناک است. یه روایت میگه منجر به مرگ، ساعتی هست منجر به مرگ میشه. یه روایتی میگه فرماید که بلایی بر سر انسان نازل میشه و کسی را ملامت نکنه چوز خودش رو. یک روایتی هم فرماید که پیامبر به کلن نهی کردن، نهی فرمودن از حجامت روز جمعه، ولی روایاتی در مقابل داریم دال بر این است که حجامت در روز جمعه مشکلی نداره. یکی از این روایات اینه، روایت مفضل قال دخلت على الصادق عليه السلام وهو يحتجم يوم الجمعه، امام در روز جمعه حجامت میکردن. فقال اولیس تقرأ آیت الکرسی، امام فرمود آیا شما آیت الکرسی نمیخونی قبل از حجامت؟ که ان اعتراض قلبی مفضل را امام فهمیدن، بله امام متوجه شدن که مفضل منکر این کار شده، منکر این عمل شده، چجوگونه امام در روز جمعه حجامت کند در حالی که روایات نهی وجود داره، چگونه امام در روز جمعه حجامت کند؟ امام دفعه مدخل مقدر کردن و فرمودن آیا شما آیت الکرسی نمیخونی مگر شما آیت الکرسی نمیخونی؟ که نه، اینجوری میخوام بفرمایید اگر کسی در روز جمعه حجامت کند و آیت الکرسی بخونم مشکلی براش پیش نمیاد، بلایی بر سرش نازل نمیشه، مشکلی پیش نمیاد. که نه، امام اینجوری میخوام بفرمایید. ولی بعد در تتمه این روایت و نهى عن الحجامه مع الزوال في يوم الجمعه، امام از حجامت در روز جمعه در ساعت زوال یعنی اذان ظهر نهی فرمودن، در اون ساعت نهی فرمودن. شاید از این روایت استفاده بشه اون ساعتی که منجر به مرگ است همین ساعت زوال است، این ساعت اراده شده. خیلی خوب، حدس یعنی در این زمینه بیشتر بشه. خب البته روایتی هم داریم داله بر عدم منع است، منع از حجامت در روز جمعه نیست. یکی از این روایت شیخ صدوق با سند خودش عن محمد ابن رباح القلاء قال رأيت أبا إبراهيم يعني إمام كاظم صلوات الله وسلم رأيت أبا إبراهيم يحتجم يوم الجمعة، در روز جمعة حجامت ميكردن إمام كاظم. خب این شخص محمد ابن رباح اعتراض میکنه و فرمود فقلت تحتجم یوم الجمعه، اعتراض کرده به امام و فرمود و عرض کرده که آیا شما روز جمعه حجامت میکنی؟ فقال اقرا آیه الکرسی، امام فرمود آیه الکرسی بخون. فاذا هاج بك الدم، هر وقت خون هیجان پیدا کنه، فشار خون بالا بره، تبیق حاصل بشه، لیلن کان او نهارن، چه شب باشه چه روز، هر روز باشه، بله، فقر آیت الکرسی واحتجم، آیت الکرسی بخون و حجامت کن. آیت الکرسی مشکل حجامت را برطرف میکنه، دفع میکنه. خیلی خوب. البته ببینید چون امام دفع دخل مقدر میکنه، اولم تقرا آیه الکرسی، اولم تقرا آیه الکرسی، یعنی چی؟ یعنی مشکل داره روز جمعه، ولی با خواندن آیه الکرسی مشکل دفع میشه. بعد هم در آخر روایت فرمود و نهى عن الحجامتی ساعت الزوال، خود امام نهی فرمودن، فرمود ساعت زوال حجامت نکن. البته این روایت بعد حجامت طبعی و اذا هاجب کدم، بله اذا هاجب که فقرت آیت کرسی واحتجم، این مربوط به حجامت. خب دیدیم شاید یک کسی اینجوری بین روایت جمع کنه بگه حجامت در روز جمعه شاید خوب باشه، ولی مراد اون ساعت زوال است. امام اگر حجامت میکنن روز جمعه به جهت این که میدونن کدوم ساعت حجامت بده، حالا جمعه همش بد نیست، فقط یه ساعتش. اما اگر در روز جمعه حجامت میکنن چون خبر دارن کدوم ساعت بده، کدوم ساعت حجامت در اون منجر به مرگ است، خبر دارن. اما اطلاع دارن و روایات دیگر فرمود ساعت زوال است، شاید مقید باشه. خب احتمال دو تا احتمال داره، یه احتمال داره این است که مردم آشنا با ساعتش آشنایی نداره، مثل روز سه‌شنبه، در روز سه‌شنبه ساعتی هست که هر کی حجامت کنه خونش بند نمیاد، چون مردم آشنایی با این ساعت بس احتیاط اقتضا میکنه در روز جمعه حجامت نکنه، به خصوص این منجر به مرگ بشه، خیلی خطرناک. این احتمال وجود داره. احتمال دیگرش این است که احتمال داره ساعت ثابتی نداره، متغیر باشه، مردم هم بلد نیستن، آشنا نیستن، خود ائمه میتونن این کار را بکنن ولی دیگران نمیتونن. ولی خود روایات ما این روایت را، این ساعت را معین کرده و فرموده که ساعت زوال. ولی خو حجامت همه را چکار کنیم در روز جمعه؟ آیت الکرسی اینجور جمعی باید بکنیم، بگیم چون آیت الکرسی یکی از جمعه همینه، در باره چهارشنبه همین بحث رو کردیم، گفتیم یکی از احتمالات اینه، مراد در روز بله با خوندن آیت الکرسی مشکلی وجود نداره، با نخوندن آیت الکرسی این مشکلات وجود، این احتمال هست. خب اینجا یه ظریف اینه، جالب این است که این روایت عجیبیه، این ست و نهی داره. یه روایتی داریم میفرماید که شیخ صدوق با سند خودش عن مقاتل قال رأیت ابا الحسن الرضا علیه السلام، دیدم امام رضا، امام رضا را دیدم، فی یوم الجمعه، در روز جمعه، روز جمعه، فی وقت زوال، در ساعت زوال، علی ظهر الطریق، کنار راه، نه جا مناسب، نه زمان مناسب نه روز مناسبه، هم روز جمعه هم ساعت زوال هم کنار راه على ظهر الطريق يحتزمو وهو محرم. چهار تا مشکل، حجامت میکنن در حالی که هم محرم هم بودن، محرم حق حجامت نداره، اخراج الدم جزء محرمات احرام است. اینجا چهار تا نهی وجود داره، هم روز جمعه هم ساعت زوال هم در راه که مناسب نیست، هم امام محرم بودن. این خیلی مهمه، خیلی جالبه. پس این کسی که این روایت میخونه میگه این روایت زمان خوب و زمان بد هیچ کدومش درست نیست، اصلا چیزی به نام زمان حجامت ساعت حجامت وجود نداره، چون دیگه شدیدترینش همین، دیگه از این شدیدتر وجود نداره. هم انسان محرم باشه، هم روز جمعه باشه، هم ساعت زوال باشه، هم تو راه وسط راه محل عبور مردم. امام میدونه اشکال داره، میگه اولم تقرأ آیت الکرسی، پس مشکل داره، ولی با خوندن آیت الکرسی مشکلش رفت، پس مشکل داره. با این همه روایت خیلی خوب بس خود تردید ایجاد میکنه این روایت در این است که آیا در زمان دخل داره یا نداره، زمان دخل داره یا نداره. البته این روایات زمان حجامت همش از نظر سند معتبر نیست، سندهاش خیلی معتبر نیست، بالاخره یکی از رواتش مشکل داره، توثیق نشده یا ارسالی داره. هرچند روایات از نظر کتاب معتبره، در کتاب کافی مثلا کتاب خصال اون اخبار رضا و امثال این هاست، اینا همه کتاب های معتبر معتبر شیعه هست. ولی یه روایتی داریم از نظر سند معتبره و صحیح السند هم از سندش خیلی عالیه. این روایت اینه، کلینی عن محمد ابن یحیی العطار، استاد کلینی و سقاس در نهایت وساقت، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، این هم جزء فحول است، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابن محبوب حسن ابن محبوب، این جزء اصحاب اجماع است، حسن ابن محبوب اصحاب اجماع، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، این هم ثقه و معتبر است، عن ابي عبد الله عليه السلام قال اقرا ايه الكرسي واحتجم في اي يوم شئت، ايه الكرسي بخون هر روز باشه حجامت کن. اون روایت دیگر میگه چهارشنبه حجامت نکن، جمعه حجامت نکن، اگر حجامت کنی میمیری، اگر حجامت کنی خونت بند نمیاد، اگر حجامت کنی زخم حجامت بله سیاه میشه، عفونی میشه. همه این روایت، این روایت اون دیگه چون سندش زیاد معتبر نیست، ولی این روایت صحیح السند میفرماید که هر روز یه آیت کرسی بخون، هر روز باشه حجامت کن. بله، حتی قمر در عقرب، اقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی بخون، واحتجم فی ای یوم شئت وتصدق، صدقه بده، واخرج اي يوم شئت، في صحيح السند است. این روایت میگه اصلا هیچ ارتباطی برای روزها برای ساعتها هیچ ارتباطی به حجامت نداره. البته چرا استفاده میشه که مشکلاتی وجود داره، ولی آیت الکرسی این مشکلات رو دفع میکنه. مشکل چیه تو صحیح السند نیست؟ اما در عقب هم صحیح السند نیست. خیلی خوب، با یه روایت صحیح السند با این سند عالی، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن عبد الرحمن ابن الحجاج، دیگه بالاترین سند هستی. اینجا دیگه بحث تبیق نیورده، اقرا آیه الکرسی واحتجم ای یوم شئت. خب مشکل نیست، اون روایت معتبر نیست، سندش معتبر نیست، همه این روایت از نظر سند معتبر نیست. بنده اینجور نوشتم اینجا، این روایت از نظر سند معتبر نیست. خب حالا این روایت مثلا سندش محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن اسماعیل صالح ابن عقبه، صالح ابن عقبه توثیق نشد، سند خوبیه ولی صالح ابن عقبه توثیق نشده. اون روایت دیگر هم همینجور. ناراحتی طحال چرا نمیشه؟ حجامت ران پاس یا ساق پا. خیلی خوب، این روایت، این بحث تمام شد. باید بگیم که بله، اگر ما این را نپذیرفتیم، این روایت بگیم این اختصاص داره به حجامت تبیع، به حجامت مواضع و حجامت درمانی، باید روزها و ساعتها درش رعایت کرد. نهایت حرفی که میتونیم بگیم اینه، حجامت تبیع هیچ مشکلی نداره، ادلش متعدده. فرماید اذا حج بکدم فاحتجم، روایت داره فرماید لا تؤخره، از شب تا صبح به تأخیر ننداز، از صبح تا شب به تأخیر ننداز، احتجم احرقه ولو به مشقاص، هر چیز بانو که پیکان، خون را هر جو شده خارج کن. این دیگه زمان و مکان درش معتبر نیست. اگر هم اعتبار داره زمان و مکان، اختصاص داره به حجامت مواضع و حجامت عادی، حجامت عام. روایت داریم، خوندیم روایتش، ولی منتهی از نظر سند معتبر نیست. تعددش خب قابل جمع است. اونا میگه روز جمعه حجامت نکن، این روایت میگه قرائت الکرسی بخود حجامت کن، و این قید حل میشه دیگه. شاید البته این اگر گفتیم اختصاص، چون مطلق روایت اختصاص به حجامت تبیغ نداره، اگر گفتیم اختصاص به حجامت تبیغ داره، نهایتش این میشه که در حجامت مواضع روزه و ساعتها رعایت میشه، احتیاط هم همیده. پنجشنبه بعد از ظهر، بله جمعه هم همینجور به تبعش. در کجا؟ احرام دیگه، در احرام حرام بوده. نه روایت داریم میگه اگر ناچار باشی اشکال نداره، الا ان تضطر الى ذلك، داری درباره احرام اینجوریه. خب حالا حجامت به اعتبار روزهای ماه، به اعتبار روزهای ماه مستفاد از بیشتر روایت و از تمامی روایت اینه، حجامت بایستی در وسط ماه باشه، حجامت مناسب و خوب و مطلوب وسط ماه باشه، نه دهه اول ماه مطلوبه نه آخر ماه، هیچ کدوم اینا حجامت در اونها خوب نیست. بهترین حجامت، حجامت وسط ماه است، سم بایستی وسط ماه حجامت کند. خب از روایت این معنا به دست میاد، روایتی داریم در رساله ذهبی امام رضا است، فاذا اردت الحجامه، هرگاه خواستی حجامت کنی، فلیکن فی اثنی عشرت لیله من الهلال الى خمس عشر، از دوازدهم ماه، هرگاه خواستی حجامت کنید حجامت در این روزها قرار بده، از دوازدهم ماه تا پونزدهم ماه، فانه اصح لبدنک، این برای بدنت بهتر است، به سلامتی و ارمغان دارد، فاذا انقضى الشهر، ولی اگر ماه تموم بشه، فلا تحتجب الا ان تكون مضطر، حجامت نکن الا ان تكون مضطرا الى ذلك، وهو لان الدم ينقص في نقصان الهلال، دلیلش اینه، علتش اینه، خون وقتی ماه کم میشه، کوچک میشه، هلال ماه کوچیک میشه خون هم کم میشه در بدن و یزید و فی زیادته، وقتی ماه بزرگتر میشه کاملتر میشه خون هم زیاد میشه. این یه چیزیست که جزو معجزات طب اسلامیه. واقعا این بشر اینجا متحیر میمونه. یکی از مسائل بحث مد و جزر دریاهاست. مد و جزر دریاهاست، روزی که روزهایی که مد میشه به اوجش میرسه 6 متر آب بالاتر میاد، 6 متر آب دریاها بالاتر میاد، 3/4 زمین هم آبه، 3/4 زمین ضرب در 6 متر، میدونی چقدر آب؟ هرچی هم بررسی کردن بفهمن این آب از کجا بیاد نفهمیدن، نرسیدن به این نتیجه، نرسیدن که این همه آب، این حجم آب از کجا میاد که دریا 6 متر بالاتر بره. این از کجا میاد؟ این همه خیلی 6 متر زب داره، 3/4 بله محیط زمین، خیلی شماره خیلی بالاست و بزرگیست. این همه این حجم آب از کجا میاد؟ بشر مونده نمیفهمه. نظریاتی میدن بعد هم این نظریات رد میشه، خودشون رد میکنن. جزرومت روز و شب نداره، تابع ماه هست. نه نه نه، همه زمین، همه زمین با هم، وسط ماه، وسط ماه بیشتر جزر، از 13، 14، 15 مد جزر نیست، مد محقق بشه در همه زمین. و الا مشکلی نبود، علما نمیموندن میگفتن خب آب از مثلا از اون نصف زمین میاد توی این نصف زمین موندن. یه عده‌ای میگن از زیر زمین به خاطر جاذبه ماه از زیر زمین این جذب میشه به روی زمین. یه عده‌ای میگن نه، تخلخل در آب ایجاد میشه، حباب و تخلخل در آب ایجاد میشه به خاطر جاذبه ماه و حجمش زیاد میشه. وقتی بررسی کردن دیدن تخلخل هم وجود نداره، چیزی از زیر زمین هم خارج نمیشه، اینقدر آب هم زیر زمین وجود نداره. این همه آب از کجا میاد؟ بشر در این زمین مونده است، همه زمین با هم این اتفاق میفته. میفرماید روایت امام همینه، میگه میگه وقتی ماه کامل میشه مد محقق میشه. ماه که کامل بشه در همه زمین، اینجور نیست که در یک قسمت زمین ماه کامل بشه در یک قسمت دیگر زمین ماه کامل نمیشه. و عجیب تر از اون اینه، میفرماید در وسط ماه خون انسان زیاد میشه، تا جایی که حجامت در وسط ماه حجامت خوب و موفقی خواهد بود. این همه خون از کجا میاد؟ این هم معلوم نیست، بشر به این عقلش و درکش به این مثلا اصلا خون در وسط ماه زیاد میشه هنوز عقل بشر به این نرسیده. این روایت ما میگه، روایت ما امام رضا میفرماید وسط ماه خون زیاد میشه. خون و ان الدم یزید و به زیادت الهلال و ینقص به نقصانه، با زیاد شدن ما خون زیاد میشه، با کم شدن ما، کوچیک شدن ما خونم کم میشه. این چیزی نیست که عقل بشر به اون برسه. بله نه، مد 3-4 روزه، یه روز که نیست، اینجور نیست که آب یه دفعه بره بالا یه دفعه بیاد پایین، 3-4 روز طول میکشه. بله ساعتی نیست، این 3 روزه. حالا ممکنه یه مختصر تغییر ایجاد میشه، ولی 3 روزه حجم این همه آب 6 متر از کجا میاد؟ شما میفرمایید یه ساعت جزر میشه، محال همچی چیزی، ساعتی نیست. نه این محاله. اگر اینجوری ما فروکش آب را باید ببینیم، همینجوری آب آمده پایین دیده نمیشه. نه این راحتی نیست، سه چهار روز طول میکشه یه مد محقق بشه یه جز محقق بشه. خب همین مد است دیگه، ولی اینجور نیست یه ساعت بعدش بره عقب. نه بعید به نظر میرسه، این خلاف روایته. روایت فرمود یزید و به زیادت الهلال و یقل و ینقص به نقصان الهلال. در بله در خون و در چیز هم هست، در باره دریا هم هست. فرمود روایتی داریم که آب در بدن مانند آب در چی، خون در بدن مانند آب در طبیعت هست. روایت به چیگه بود؟ نه اینا بخواهم بگن یه جایی مد بشه یه جایی جز بشه. خب ما اگر کل زمین را قبول دارن حرفی نداریم. میگیم اگر در کل زمین این مسئله پیش میاد حرفی نداریم. حالا ساعتی بیاد پایین ساعتی برابر، مهم برامون اینه در کل زمین یه ساعتی آب 6 متر بالاتر میاد در کل زمین. این همه آب از کجا میاد؟ هیچ چیزی نیست که بشه با این مطالعه دارم در این زمینه مونده بشر مونده. این همه آب از کجا میاد؟ درباره دم و خون هم همه جوره. بله؟ خب؟ میدونم مد در کل زمین یا در بعض زمین. نه این قبول نیست، چون روایت چیز دیگه میگه. روایت میگه یزید و به زیادت الهلال و زیادی ما زیاد میشه. این دلیل میخواد، برهان میخواد، همینجوری ادعایی نفرمایید، دلیل بیار. قل هاتو برهانکم این کنتم صادقین. این شما بفرمایید، کسی دیگه نمیفهمه، علما نمیگن. شما مطالعه کردم این چیزی که شما میگید علما دیگه نمیگن، علما نمیگن. خب پس اینجا امام میفرماید اول اون حساب خاص خودش داره. یه چهارشنبه حجامت کنید مثلا زخمت خوب نمیشه، عفونی میشه. یه ربطی به اندازه خون نیست، حتی اگر وسط ماه باشه. مد هنوز بشر نفهمیده چیه. حالا دنبالش هم نرفتم، حالا با یه تحقیق انجام بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اینا میگن جاذبه ماه سبب این میشه، ولی بعید به نظر میرسه. در خون مثلا، خب حالا این احتمالاتی که اینا مطرح میکنن درباره دریا، میگن آب از زیر زمین جذب بشه. ما هم نهایتش بخواییم بگیم از سلول ها، مایعات سلول ها جذب میشه به سمت رگات. یا مراد جذبش از داخل بدن به ظاهر بدن، همون چیزی که احتمالاتی که اونم چیزی که عقلمون میرسه اینه. بیشتر از این هنوز تحقیقی بنده در این زمینه ندارن. نکنید بالا، اگر ابر در آسمان حجامت نکن. خیلی خوب، علی حالین پس یک رابطه ای وجود داره با زیاد شدن ماه، با زیاد شدن خون، با زیاد شدن ماه و زیاد شدن آب. خیلی خوب، به همین جهت ما ببینیم بیشتر روایات ما راجع به حجامت دور وسط ماه میگرده. اون روایت خوندیم 12 تا 15 روایت دیگر هم میگه 17 هفدهم نونزهم نهایتا 21 است. روایتی داریم تبرزی از پیامبر نقل میکنند، میفرماید انه قال احتجموا لخمس عشره، پیامبر فرمودن حجامت کنید 15 ماه، و 17 17 ماه، و 21 21 ماه، لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم، اجازه ندید خون تبیغ کنه، فشار خون بالا بره و شما را بکشد. روایت دیگری داریم تبرسی نقل کنه از پیامبر فرمودن ان الحجامه في 17 من الشهر شفاء، حجامت در 17 ماه شفاست. در تبول ائمه از ائمه نقل میکنن ان الحجامه يوم الثلاثاء، حجامت روز سه‌شنبه، ل17 من الهلال، مصحت سنتين، حجامت سه‌شنبه که مصادف بشه با 17 ماه، این سبب اینکه انسان میشه سالم باشه تا یه سال. روایت دیگری شیخ صدوق نقل میکنه به سند خودش عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله، پیامبر فرمود من احتجم یوم الثلاثا، کسی که در روز سه‌شنبه حجامت کنه، ل17 17 ماه، او 19 19 ماه، او ل21 من الشهر، كانت له شفاء من كل داء، ای درمان است از تمامی بیماری ها، از بیماری های سال است، من ادواء السنه كلها، و كانت لما سوى ذلك، ولی در روزهای دیگر شفاء من وجع الراس، برای سردرد خوبه، والاضراس دندون درد خوبه، جنون جزام و پیسی خوبه، ولی در 17 سه‌شنبه 17 ماه یا سه‌شنبه 19 ماه یا سه‌شنبه 21 ماه برای تمامی بیماری های سال خوبه. خیلی خوب. البته این هنده اعتقادم اینه، قبلا اینجور اعتقادی داشتم که این روایت شبیه به لحن عامه است، روایت عامه همه 17 19 21 است، ولی روایت ما، روایت رسای ذهبی هم 12 تا 15 ماه است. روایتی داریم از امام صادق انه یصلح، راجع به روز 21 انه یصلح فیه اراقه الدماء، خوبه ریختن خون در روز 21 خوبه مناسب است. در طب النبی المستغفری از پیامبر نعم انه یستحب الحجامه فی 19 من الشهر، مستحب حجامه در روز 19 ماه و 21 21 ماه. خیلی خوب. پس حجامت باید در این محدوده باشه، از 12 ماه تا 21 ماه روایت همه، یعنی بهترین حجامت 12 تا 15، در مرحله بعد 17 19 و 21 آخرشه، وسط ماه باید باشه. خب موارد استثناء هم داریم. بله بالاخره حالا این روایات فرماید بعد از 15 روزهای فرد، 17 19 21 است. این را ثابت میکنه، چرا گفتم این روایت شبیه به عام است، این را ثابت میکنه حجامت اصلی 12 تا 15 است، این 17 19 20 فرعیه. علل قاعده اینا هم نباید خوب باشه، چون ماه در این ماه ها خیلی بزرگ نیست، داره کوچکتر بشه، ولی این سه روز بگیم استثناء شده، 17 19 21 ماه استثناء شده. یه موارد استثناء دیگری هم داریم، مثل پنجشنبه آخر ماه. بله نه باید هر دو را رعایت کرد، باید به هر دو دلیل عمل کرد، میشه به هر دو دلیل عمل کنیم، 12 تا 15 دوشنبه یا پنجشنبه باید باشه، حالا یک شنبه دوشنبه یا پنجشنبه. بله 17 غیر سه شنبه یا مثلا 18 همینا را شامل میشه. خب روایت راجع به پنجشنبه آخر ما شیخ صدوق نکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود انه قال من احتجم في آخر خميس من الشهر، کسی که در پنجشنبه آخر ماه حجامت کند، في اول النهار در اول روز، سل عنه دا سلا، بیماری را از بدنش بیرون میکشه، بیرون کشیدنیست، بیماری را بیرون میکشه. یکی هم مورد دیگر، یه روز ششم ما، حالا عرض کردیم که از دوازدهم تا بیست و یکم، حالا یه موردش پنجشنبه آخر ما، یه موردش هم ششم ما، روایت داریم انه صالح للتزویج، برای ازدواج خوبه، و السفر و الحجامه، برای مسافرت هم خوبه، برای حجامت هم خوبه. خب این راجع به ماهای قمری، و اما راجع به ماهای رومی و ماهای میلادی هم روایات ما دلالاتی داره. فرماید در این ماه حجامت کنید خوبه. مثلا در ماه حزیران، هفتم حزیران یا چهاردهم حزیران، یا در ماه آذر، آذار روایت شخوندیم، آذار حجامتش درمان کل بیماری های سال است. خلاصه ائمه هم ماهای رومی رو هم در نظر میگیرن. خب از مجبال اینا در نظر میگیرن، حالا فصول را هم تعیین میکنن، چون در ماهای رومی ماها و فصلها ثابته، تغییر نمیکنه. مثلا این ماه همیشه در بهار است، این ماه همیشه در تابستان است، ماه قمری اینجوری نیست، هی تغییر میکنه. خیلی خوب، اونجور که عرض کردم مستفاده از روایات این است که خون در بدن مانند آب در طبیعت، آب در رودخانه ها. خب رودخانه ها در بهار پر آب میشه، چون این مستفاده از روایت اینجوری میفرماید حال خون در بدن مانند حال آب در طبیعت است، مانند آب در طبیعت است. خب مشکلی نداره. حالا از این چه استفاده هایی میتونیم انجام بدیم؟ میتونیم استفاده از این داشته باشیم. یکی از استفاده اینه، باید بررسی کنیم در چه ماهایی و در چه فصلی آب زیاد باشه، آب در طبیعت زیاد باشه، در رودخانه ها زیاد باشه. خب روایت میفرماید که رگهای خون مانند رودخانه هاست، باید ببینیم در چه ماهایی و در چه فصلی خون در بدن در آب در رودخانه ها زیاد میشه، و به تبع اون و به اقتضای ملازمه این است که خون در بدن هم در رگها زیاد میشه. و معلومه بهار، در بهار آب در رودخانه ها زیاد میشه، مقدار و ارتفاع آب در رودخانه ها بالاتر میاد. خب چون یخهای زمستان آب میشه، و با ذوب شدن یخها ارتفاع آب در رودخانه ها زیاد میشه. خیلی خوب، پس حجامت در این فصل، در فصلی که آب در رودخانه ها زیاد میشه مناسبه. خیلی خوب، در روایت هم با مقتضای این تشبیه اینه، میفرماید شاه اگر نجس بشه یا بگنده یا کثیف بشه چیکار کنید که این چاه پاک و پاکیزه بشه، آبش تمیز بشه؟ باید از او مقدار آب بکشید، در دلا میفرماید با دلا چند تا سطل آب ازش بکشید، یه مقدار آب ازش بکشید تا آب شاه صاف بشه. مشابه همین کار در حجامت است، خون اگر آلوده بشه یا مشکل پیدا کنه یا تناسبش به هم بخوره، یه مقدار خون از بدن خارج کنیم خون صاف میشه، مانند آب چاه است. با کشیدن یه مقدار آب از چاه، آب چاه صاف میشه. در رساله ذهبیه آمده اما فصل ربیع، فصل بهار، فانه روح الازمان، جان زمان هاست، و اوله آذار، اولین ماه بهار آذار است، یعنی ماه دوم، سیکه دوم میلادی، و عدد ایامه 30 یوما، تعداد روزهاش 30 روزه، ماه آذار 30 روزه، و فیه یطیب اللیل و النهار، در این ماه هوا خوب میشه، چه در روز و چه در شب، هوا خوب، هوا ملایم میشه، و تلین الارض، خاطر باران زمین نرم میشه، و یذهب سلطان البلغم، سلطه بلغم بر انسان برطرف میشه، از بین میره، و یهیج الدم، اینجا خون هیجان پیدا میکنه، ببین چقدر زیبا، مهار یخ آب میشه، خون زیاد میشه و در بدن انسان، در بدن انسان بلغم آب میشه، خون زیاد میشه. این چقدر ظریف ائمه میفرمایند بلغم آب میشه. اینجا یذهب سلطان البلغم یعنی بلغم آب میشه، بلغم در بدن آب میشه، خون زیاد میشه. در طبیعت یخ آب میشه، آب در رودخانه ها زیاد میشه. اینجا اینجوریه. اینو خیلی، این بررسی این مسائل و این تلازمات خیلی مهمه. من فهمید یذهب سلطان البلغم، بلغم آب میشه و یه هیچی در اینده که خون هیجان پیدا میکنه، غلبه پیدا میکنه و یه هیچی در تایین که فرمود و استعمل فی الفس و الحجامه. در این ماه دیگه حجامت و فس مناسبه، حجامت و فس در این ماه آذار مناسبه، در بهار مناسبه. چرا؟ چون مقدار خون در بهار زیاد میشه، هم از ناحیه ذوب شدن بلغم، آب شدن بلغم، هم ناحیه از ناحیه این که فصل بهار میوه و تربار و مواد غذایی زیاد میشه، انسان بیشتر مصرف میکنه و خونش هم زیادتر میشه. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید ان اول ثلاثائن تدخل فی شهر آذار بالرومیه، اولین سه‌شنبه ای که در ماه آذار رومی میلادی الحجامت فی، حجامت در این اولین سه‌شنبه، مصحت سنته، این باعث سلامتی یک سال و سبب سلامتی یک سال بإذن الله تعالی. درباره نیسان هم چنین آمده در رساله ذهبیه انه يتحرك فيه الدم، در ماه نیسان خون حرکت میکنه، ولی به اسم حجامت را نیورده، فرمود فقط خون حرکت میکنه. و اما در تابستان فرماید اولین ماهش حزیران است. روایتی از امام کاظم صلوات الله علیه فرمود لا تدع الحجامه في سبع من حزیران، حجامت را در هفتم حزیران رها نکن. فان فاتك فالاربع عشره، اگر هفتم حزیران نتونستی حجامت کنی بس چهاردهم حجامت کن. این راجع به فصل تابستان. و اما در پاییز در رساله ذهبیه اومده تشرین الاول، تشرین الاول ماه پاییز است، آبان ماه، آبان ماه فرماید که تشرین الاول 31 یوم 31 روز است، فیه تهبر ریاح المختلفه، جا بادها میوزد، بادهای گوناگون شرقی و غربی میوزد. و یتنفس فیه ریح الصبا، جا خوب و مناسب آدم باد صبا را تنفس کنه، نفس بکشه. و یجتنب فیه الفصد، در این ماه فصد نکنید و شرب دوا، از دارو هم استفاده نکنید. و اما راجع به فصل زمستان در رساله ذهبی آمده کانون الاول، الان فرماید کانون الاول میشه دهم، دهی میشه، 31 یومن 11 روز است، یقوا فیه العواصف، باد در این ماه شدید میشه، بادها شدید میشه. و یشتد فیه البرد، سرما در این ماه شدید میشه. و یتقا فیه الحجامه والفصد، در این ماه فرماید حجامت و فصد انجام ندید. این حجامت به اعتبار ماهای میلادی، پس ماه آذار خوبه و ماه حزیران خوبه، بهترین ماه این دو ماه هست. البته همه سال خوبه به استثنای کانون الاول که دهی ماه هست. بله همیشه ثابته، اینا دیگه ثابته، میلادی و شمسی فارسی اینا ثابته. هر سال فروردین اول بهار است و هر سال آذار اول بهار است در میلادی، اینا ثابته چون شمسی هست، اینا شمسی هست ثابت. این ماه به اعتبار قمر قمریان تغییر بکنه ولی اینا ثابته به اعتبار آفتابه. آذار میشه اردیبهشت به نظر میاد، فروردین یه قسمتش چه فروردین، یه قسمتش چه اردیبهشت. فرماید زمستان دی است، این روایت فرماید در زمستان در دی حجامت نکنید، از دی که گذشت هر چی گویی خوش است. دیگه حجامت مشکلی نداره. بله البته، البته در ماه قمری روزها مشخص نشده و بیشتر مثلا وسط ماه مد نظر قرار داده شد، مد نظر قرار گرفته. دوازدهم تا پونزدهم نه، بهتر این است که انجام نشه. اگر وسط نه، بحث ترجیح نیست، بحث این است که اینها ناظره به اوناست. این روایتی که میگه در زمستان حجامت نکنید، حجامت مناسب نیست، ناظره به اون روایتی که میگه وسط ماه حجامت کنید. اخص هم هست، این اخص از اونه. وسط ماه هر ماه این میفرماید این ماه دی را حجامت نکنید، این اخص از اوناست. هم تقیید میزنه، هم تخصیص میزنه، هم ناظره. به نظر میرسه یه حکومتی هم در این روایات وجود داره، حکومت ورود در این روایات وجود داره. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
با سلام، مادر بنده خانم 63 ساله هستن که 2 سال قبل شکم درد خیلی شدید که دفعه برایشون عارض شد و شکمشون ورم کرد، ایشون رو منتقل کردن بیمارستان. 1 ماه بیمارستان بودن، با سی تی اسکن گفتن که در اثر التهاب شدید پانکراسشون منفجر شده.
چی شده؟ پانکراس؟
خود پانکراس گفتن منفجر شده.
منفجر شده.
و که گفتن دیواره پانکراس مشاهده نمیشد تو سی تی اسکن. بعد دیگه هیچ چیز نمیتونستن بخورن، تا 1 ماه حتی آب هم نمیتونستن. تمام گوشت بدنشون آب شد. بعد از 1-2 ماه یک کیست به ابعاد 18x12x10 که خیلی بزرگ بود، حاوی آنزیم های پانکراس تو محل پانکراس تشکیل شد که با عمل جراحی باز گفتن نمیشه و خطرناک است. با لاپاراسکوپی کیست رو تخلیه کردن، ولی چند ماه بعد دوباره عود کرد. در حال حاضر هم این کیست رو دارن و مشکلشون هست. از 1 سال قبل تا حالا هم قندشون بالا رفت که نه با انسولی نه با قرص پایین نمیاد.
بفرمایند که اول شروع بیماری یه شکم درد است، بعد ورم شکم هم به دنبال داره، و بعد از اون هم وقتی بررسی کردن معلوم شد که پانکراس هم پانکراس انفجار شده. حالا این پانکراس دیگه الان وجود نداره یا تو انفجار من ترکه؟
گفتن دیوارش دیگه مشاهده نمیشه.
بله
بله، منفجر شده به کامل.
بله، یعنی دیگه پانکراس دیوارش مشاهده نه، خود پانکراس، دیواره پانکراس. بله، معلوم میشه اصل پانکراس هست، دیوارش نیست.
در خود پانکراس یک کیست تشکیل شده.
بله، حالا مشکل ایشون کیستی که تشکیل شده در پانکراس. حالا کار پانکراس میخواد باشه یا میخواد نباشه، چیزی کاری نیست که بشه مثلا پانکراس را به وجود آورد. خب، ولی برای درمان کیست مهمه. درمان کیست در طب اسلامی ما بیشتر از تباشیر استفاده میکنیم. تباشیر به عنوان درمان کیست، حالا هم از کیست تخمدان یا کیست سینه یا کیست کلیه، و اینجا در این مورد کیست پانکراس. خب تباشیر این کار رو میکنه، کیست را از بین میبره، ولی نیاز به حمال داره، اون را باور داره ببره به پانکراس. و چیزی که این را میبره به پانکراس آب تخم شنبلیله. شنبلیله را از تخم شنبلیله آسیاب کنید، بجوشونید، آبش را صاف کنید، تباشیر توش حل کنید و به او به بیمار باید تباشیر با آب تخم شنبلیله. مقدار تباشیر 20 گرم، تخم شنبلیله که می جوشونن مثلا 50 گرمی، اینا باید بجوشونن، آبش صاف کنن، تباشیر توش حل کنن، در 2 نوبت انشاءالله استفاده کنن. علاوه بله، جوری که وقتی جوشوندن اندازه 1 لیوان یا کمتر باقی بمانه. بله؟ نه، آب بجوشن ولرم بشه، تباشیر توش حل کنم، مصرف کنم. یکی هم صفا استفاده از داروی صفا، این درمان خوبی است برای انواع کیست هاست. کیست اگر مقاوم باشه و با تباشیر رفت نشه، با داروی صفا حتما رفت نشه ان شاء الله. البته خب خیلی مصرف بالای تباشیر شاید هم صلاح نباشه، ولی همون 20 گرمش مناسب، اینجور که ما بررسی کردیم 20 گرم چیزی مناسبی است. اینه یه بار یا دو بار نهایتی سه بار اگر زیاد به جوشورن نیاز به آسیاب کردن هم نیست، زمان نداره هر وقت مصرف کنیم.
قند خون
دارم؟ اما قندش خب حالا پانکراس آسیب دیده، نوشتن دوتا پانکراس آسیب دیده، پانکراس خودش تولید کننده انسولین بدن، حالا که پانکراس آسیب دیده یعنی چیزی نیست که در بدن انسولین تولید کنه. خب ما البته احتمال میدیم که اصل پانکراس وجود داره، داروی که قندشون یکی استفاده از قند بالا دو عدد، قند زرد دو عدد مرکب چهار و قند جدید خودمون و سویق حدث، انشاءالله این کمک کنه که قند آرام آرام پایین بیاد. سویق عدس خوبه انشاءالله. دو عدد بالا اسمش چی بود؟
طلعت شمالی. ببخشید استاد، فشارشون هم بالاست، چربی خون هم دارن.
سویقه چون ایشون
فشار بالا و چربی خون
قند بالایی دارد و مبتلا حتما به تشنگی خیلی شدید و سویقه عدس رافع آتش است و به احتمال زیاد هم برای قند خیلی مؤثر است. چربی خونشون داروی چربی خون و سنامکی 5 عدد. خب علائم کیست در بدن، یکیش تشنگیه و یکیش هم درد در اون ناحیه است، خصوص در تخمدان. اگر خانمی به شما مراجعه کرد سمت راست ناف یا چپ ناف اگر درد داره، این معناش این است که در تخمدانش کیست هست. گاهی هم در کلیه به وجود میاد، اونها کلیه درد میکنه، نشانه های سنگ وجود نداره، سوزش ادرار وجود نداره، این ثابت میکنه که این کیست هست، سنگ نیست دیگه. چی؟
بعد ایشون خانم 63 ساله هستن که مشکل نرمی استخوان دارن. توی آزمایش نوشته نرمی بیش از حد مفصل در هر دو مچ پا، که درد شدید در ناحیه مچ پا هست که میگن بعضی وقتا انگار نمک به زخم پاشیده میشه، اینقدر درد شدید میشه. و دکتر گفته که باید استراحت کنن و فشار بهش نیاد وگرنه کل بدن درگیر میشه. علاوه بر اون مشکل تیروئید پرکار دارن، یعنی 30 سال پیش مشکل تیروئید پرکار داشتن، چند سالی دارو مصرف کردن و بعد دیگه مصرف شده، ولی الان گفتن مشکل تیروئید برگشته، یکی از تیروئیدا خیلی پرکار هست، یکیش از کار افتاده، گفتن باید با عمل جراحی اون یکی که پرکار هست در بیارن تا اون یکی به کار بیفته.
خیلی
با عکس هسته‌ای مشخص شده.
راجع به نرمی استخوان که کاری نداره، یا استخوان ساز دو سه تا میخواد، سویق سنجد هم این مشکل را رفع میکنه. اما راجع به تیروئیدش، جامع با آب مرزنجوش 5 عدد و علاوه بر این چون پرکاره صفرابر 2 عدد، سرد کننده هم 2 عدد، تقویت عصب هم 2 عدد، چون این شخص نوعاً صفرا و غلبه صفرا داره عصبانی هم میشه، این داروها را استفاده کنه ان شاء الله مشکلش
میگن عصبانی نمیشن.
نمیشه؟
نه.
پس تقویت عصب نمیخواد. فقط صفراور رو سد کننده است.
ویتامین دی بدنشون کم هست، چربی خون و کلسترول خون بالاست.
چربی داره؟
بله، چربی و کلسترول هر دو بالاست.
چربی خون و
چربیشون خیلی بالاست.
سلامکی 5 عدد. ان شاء الله مشکلش
نه. بدنشون خیلی خشک هست که مثلا میخوان از جا بلند شن، به سختی میتونن بلند شن.
برای تیروئید ندول، اگر ندول باشه آره. خوبه، البته خودش الان نرمه دیگه، آب و بخار هم نرمترش بکنم. همین استخوان‌ساز هر دو کار رو میکنه. دو سه عدد ببینه چه میشه. داروی روماتیسم مثلا تموم شد؟ بفرمایید.
سلام علیکم. خدمت رو ارز کنم که خانم من در سن 22 سالگی مشکل ترشح هیپوفیز شدن و بله و داروی به نام برموکسپتین رو مصرف میکردن، حدود از یکی شروع کردن تا روز 40 تا که این مهار شد. بعدا در سال 43 سالگی بعد از به اصطلاح داشتن 3 تا فرزند در سال سن 43 سالگی ایشون دچار منرژیت مغزی شدن.
منرژیت؟
بله بله، عفونت مغزی که خدمتتون عرض کنم مدتی بستری و تو کما بودن، بعد که به هوش اومدن دیگه شنوایی از دست دادن و الان هم تعادل ندارن، همین که گهگداری سردرد شدید و اینا دچار میشن.
الان هیپوفیزش هم مشکل داره؟
همون ترشح داره، هم قرص ادامه میدن روزی 3 تا الان.
خیلی. برای ترشح هیپوفیز استفاده از قطره مرزنجوش جامع است. این آب مغز رو خوش میکنه و خارج میکنه، تخلیه میکنه مغز. اینا باید بچکنن در بینی، قطره است. برای تیروئید نه. یکی هم روغن بنفشه آیا کنجد و حالا این به نظر میرسه که مغز آسیب دیده، حالا یا قشای مغز، غلاف مغز، پوسته مغز آسیب جدی دیده به خاطر منرژیت. منرژیتی که داره، منرژیت بیشتر پرده مغز را درگیر میکنه و ملتهب میشه. بیماری خطرناکی هم هست. بله عرض کردم منرژیت یعنی التهاب پرده مغز است. پرده مغز ملتهب میشه و سبب سردرد و مشکلات دیگر میشه. این بیشتر در بچه ها اتفاق میفته، گاهی هم در بزرگ سالان. و نشانش این است که اگر به خوابه پاش وردارن یا سرش وردارن از زمین، دردش چند برابر میشه. این معناش این است که پرده مغز التهاب و عفونت داره. خب منرژیت یا این که انسان را میکشه از بین میبره، یا بینایی را از بین میبره، یا این که شنوایی را از بین میبره. منرژیت خطرناک است، جزو بیماری های خطرناک و در طب امروزی خیلی به سختی درمان بشه. برای حالین استفاده بله این مشکلات به همراه داره، چون آسیبی به مغز هم میرسونه. برای درمان این حالت عرض کردم یکی روغن بنفشه، حالا این که انرژیتش برطرف شد، حالا که انرژیت برطرف شده آثاری به جا گذاشته، آسیب هایی به جا گذاشته، برای درمان این آسیب ها یکی استفاده از روغن بنفشه پای کنجد، یکی استفاده از داروی عقل. اسمش داروی عقلی، در حقیقت درمان مغز است و ترمیم کننده مغز. داروی عقل، داروی دیگر جامع با آب مرزنجوش، این خیلی روی مغز تأثیر میکنه و خون را به اون سمت جذب میکنه و باعث میشه که آسیبایی که مغز و اطراف مغز دیده درمان کنه. خب بله، برای غلبه باید از طرف بپرسیم، حالا که این مشکل داره. خب الان مثلا ایشون گرمایی هن یا سرمایی هن؟ یه بوست دارن یا ندارن؟
سرمایی هستش،
گر میگیره؟
گر میگیره، کمرشون فارش دادن.
خلتن داره؟
خلتن گهگولایی.
بله، پس بیشتر ایشون صفراوی دموی است. بله، صفراوی دمویه. یه صفرابر هم میخواد، برای مغزم خوبه، صد کننده هم میخواد و دموی هم هست، صاف کننده خون. پنج عدد. البته حجامت سر در این موارد بسیار مؤثر و مفید. چی؟ صدا برای گوش، البته ایشون گوشش مشکل پیدا کرده، یکی روغن گوش شنوه از دست داده، روغن گوش و شافیه با آب کندر. شافیه البته عللش، علل این التهاب عفونت است. عفونت ممکنه یه التهابی، یه عفونتی، یه میکروبی در بدن وارد بشه، در یه قسمت بدن به درگیر میکنه، بعد هم منتقل میشه به پرده مغز. هست هیپوفیز، یه غده در وسط مغز، یه غده کوچک. این همون غده ای که در مغز گوسفند جدا میکنن، بهش میگن غده هیپوفیز. هست اینجا این غده هیپوفیز ترشح زیاد داره، یعنی هورمون زیادگاهی غدد ترشحاتش بیشتر میشه و وقتی بیشتر میشه باعث آسیب و ضرر رساندن میشه. مثل غده تیموس، غده هیپوفیز، برای جلوگیری از ترشحش و خوش کردن این مشکل استفاده از قطره مرزنجو جامع و شاید سعوت هم خوب کنه. آثار همه عفونت ها را داره، از زدم تب میکنه طرف و مبتلا به سردرد میشه. ولی میخوای بفهمی این طرف مثلا این شخص انرژی داره یا نداره، در حال خوابیده پاش ور دارید یا سرش ور دارید. وقتی سرش ور دارید اگر جیغ و داد کرد و درد شدیدتر شد، این معناش انرژی داره. حالا انشاءالله ما این بیماری ها را معرفی میشه.